دوستان و یاران همراه رادیو گفتگو، شب شما به خیر باشه. به این ترتیب رسیدیم به ساعت 21 و نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی و کاربردی کردن پژوهش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و خدا قوت داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی در رادیو گفتگو. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی، دکترای فلسفه علم و تکنولوژی هستیم، و همچنین خدمت جناب آقای دکتر رحمان رنجبر، استادیار محترم دانشگاه پیام نور با گرایش سیاست‌گذاری عمومی. موضوع بحث ما بیشتر سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی و مباحث مربوط به کاربردی سازی پژوهش خواهد بود. در برنامه‌های گذشته مباحث مختلفی رو مطرح کردیم: جایگاه پژوهش‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و مباحث مربوط به سیاست‌گذاری پژوهشی. مهمانان عزیز این برنامه، مهمانان حضوری، مهمانان تلفنی که در خدمتشون بودیم، مباحث جذاب و خوبی رو مطرح کردن که امیدوارم مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. به مباحثی مثل کمبود اعتبارات پژوهشی یا عدم توزیع مناسب اعتبارات پژوهشی پرداخته شد در برنامه‌های گذشته، عدم هماهنگی نهادها و دستگاه‌ها در حوزه پژوهش، و اینکه انبوه پژوهش‌های غیر کیفی متأسفانه بعضن شاهد هستیم که کیفیت لازم رو نداره برای استفاده در حوزه صنعت و در حوزه اجرا. بعضن اشاره شد به مباحث پنهانکاری‌هایی که در حوزه‌های دولتی وجود داره و پژوهشگران ما برای رسیدن به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز دچار مشکل هستند و با دغدغه فراوان و با تلاش فراوان بعضن موفق نمی‌شوند آمار و اطلاعات لازم و کافی رو برای انجام پژوهششون بگیرن. انحصاراتی وجود داره در این حوزه‌ها که این انحصارات هم باعث شده که کاربردی نشه پژوهش‌های ما. از توصیه‌های دوستان ما در برنامه‌های گذشته این بود که ما باید به سمت دولت چابک و چالاک پیش بریم و دولت مباحث پژوهشی و مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز خودش رو سعی کنه به دانشگاه‌ها بسپاره و کمتر خودش درگیر مباحث پژوهشی و مطالعاتی بشه و دانشگاه‌های ما 2500 واحد دانشگاهی که ما در کشورمون پراکنده است و بیش از کشور 1,800,900,000,000 چین واحد دانشگاهی داریم، این واحدهای دانشگاهی بتونن بازوهای پژوهشی قوی بشن برای دستگاه‌های دولتی ما و همچنین بخش خصوصی و بخش صنعت ما. مطالعات بین رشته‌ای مورد تأکید دوستان ما بود در برنامه‌های گذشته. به بحث انجمن‌های علمی و ضرورت تقویت انجمن‌های علمی پرداخته شد و انشالله در این برنامه در خدمت دوستان هستیم برای تکمیل این مباحث و نشان دادن یک وضعیت مطلوب برای شنوندگان عزیز که ما در این حوزه سیاست‌گذاری پژوهشی و سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی باید به چه سمت. خواهش میکنم از جناب دکتر ابراهیم اصولی، متخصص حوزه فلسفه علم و تکنولوژی، که مطالب خودشون رو بفرمایند و وارد بحث بشیم. در خدمتیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم به نوبه خودم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه و شنوندگان معزز رادیو برنامه گفتگوی علمی، همچنین پژوهشگران و دانشگاهیان محترم. من در واقع با توجه به زمینه کاری پژوهشی که دارم سعی میکنم که ضمن پرداختن به بحث کاربردسازی پژوهش بعضی از دغدغه ها و توجهاتی که از ناحیه پژوهش های بنیادین یا کارهای بنیادین باید در حوزه پژوهش انجام بشود رو ذکر کنم و انشالله از فرمایشات های دکتر هم استفاده کنیم و در واقع یک تقسیم کار نانوشته‌ای که دغدغه های بنیادین رو مطرح کنیم و بحث های کاربردی رو هم از جانب دیگری و به یک جمع‌بندی خوبی انشالله تو این برنامه برسیم. من چند مورد رو یادداشت کردم که خدمت شما و شنوندگان محترم و دانشگاهیانی که احیانا این بحث رو میشنوند عرض کنم، که حالا اگر الان فرصت
هست بله بله در خدمت
عرض کنم بعضی از موارد رو و در ادامه باز هم وارد بحث بشیم و موارد دیگر رو عرض خواهم کرد. نکته اول این هست که ما در واقع نهاد علم به اصطلاح ما اهالی فلسفه علم در کشور ما مختص و منحصر در دانشگاه به معنای عام نیست. ما هم دانشگاه رو داریم، یعنی وقتی میگیم پژوهش و کاربرد فقط مخاطب ما یا حوزه در واقع دغدغه ما دانشگاه به معنای عامش نیست، یعنی وزارت علوم یا دانشگاه آزاد اسلامی. ما دانشگاه رو داریم، حوزه رو داریم، یعنی حوزه های علوم دینیه رو داریم، صنعت رو داریم، بعضی از حوزه های معرفتی بومی سنتی رو داریم مثل طب سنتی، که به هر حال اینها باید نسبتشون رو با جریان اصلی پژوهش در کشور مشخص کنند و وارد این جریان بشن یا کمک کنن به این جریان. و شاید یکی از مسئولیت ها یا دغدغه هایی که با مسئولین پژوهشی باید در کشور ما داشته باشند این هست که ترسیم کنند این نسبت رو، که وقتی که پژوهشی انجام میشه ما کاربرد رو میگیم و پژوهش رو میگیم، به هر حال حوزه های علوم دینیه چه نقشی میتونن داشته باشن، صنعت چه نقشی میتونه داشته باشه، دانشگاه چه نقشی میتونه داشته باشه. حالا به شکل عرفی هم ما دانشگاهمون یه تقسیم بندی دیگری شده که حوزه علوم پزشکی رو جدا کردن و جدا شده به هر دلیلی از حوزه آنچه که وزارت علوم تحقیقات و فناوری خوانده میشه. و یک تقسیم دیگه هم هست که به هر حال بخش دولتی هست، دانشگاه ملی به اصطلاح، و بخش خصوص دانشگاه های غیر انتفاعی آزاد.
یا تو در کشورهای دیگه چطوره بخش آموزش پزشکی و آموزش بخش علوم و تحقیقاتی که ما داریم الان تلفیق شده؟ جایی در کشوری داریم ما که تلفیق شده باشه اینا؟
اینکه بنده به اصطلاح با ذکر مصداق عرض کنم به هر حال باید الان حضور ذهن ندارم، ولی اینها بر بعضی از کشورها کل بخش علوم و تحقیقاتشون یک وزارتخانه هست.
یک وزارتخانه هست.
بله. ولی خب در کشور ما به خاطر اشراف به بیمارستان‌ها یا اینکه به کاربرد نزدیکتر از وزارت در واقع اون چه که وزارت بهداشت درمان خوانده میشه، این جدا شده که به عنوان یک بخش مستقلی دارن کار میکنن.
بله.
به عرضم خدمتتون که ما در مواردی که عرض کردم نکاتی هست که میشه بر راستای کاربردی کردن پژوهش به آنها اشاره کرد. من یکی دو نکته عرض میکنم بعد انشالله از خدمت مهمان دیگر برنامه هم استفاده خواهیم کرد در این راستا، که اگر تصحیحاتی هست بفرمایید. ما در دانشگاه اون چه که به عنوان نهاد دانشگاه به معنای عامش خوانده میشه، خب دانشگاه ها رو داریم، پژوهشگاه ها یا پژوهشکده ها رو داریم، حالا فرهنگستان ها رو داریم، انجمن های علمی رو داریم و بخش های دیگری رو هم. عرضم خدمتتون که گفته می شود، یعنی مشهور هست در جهان، که پژوهشگاه ها باید به اصطلاح پرابلم اورینتد باشن، یعنی اگر دانشگاه پژوهش را هم انجام می دهد یک مقدار دستش باز هست به این که چه پژوهشی رو بین دانشجو و استاد تصمیم بگیرن یا دانشکده تصمیم بگیره که انجام بشه، ولی پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها اصلا به خاطر این به وجود میان که یک مسئله ای هست که اینها میخوان
مشخصا
دسته ای از مسائل هست که این پژوهشکده یا پژوهشگاه در اون اولی که تأسیس شده با توجه به وجود این مسائل تأسیس شده.
خب ببینید آقای دکتر، در کشور ما مثلا ما پژوهشگاه نیروی ایجاد شد، پژوهشگاه نفت ایجاد شد. خب ما مشکلاتی که در حوزه آب و برق و حاملای انرژی داشتیم شاید باعث شد که این پژوهشگاه ایجاد بشه. یا در حوزه نفت مشکلاتی که ما در صنایع بالادستی و پایین دستی و کل بحث نفتمون داریم، این پژوهشگاه نفت ایجاد شد. خب یه مقطعی اینها ذیل مجموعه خود وزارت نفت و وزارت نیرو بود یا وزارت جهاد کشاورزی، اون مرکز تحقیقات و اینها. یه مقطعی اینها منتقل شد، گفتن همه اینها باید ذیل مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری دیده بشه. باز دوباره ظاهرا برگشته و خود مدیریت اینها به عهده خود وزارتخونه‌های مربوط است. میشه بگیم یکی از مشکلات شاید همین باشه که ما این پیوند این پژوهش‌ها و بخش کاربردی و عملیاتی و اجرایی ایجاد نشده. شاید به این بپردازیم که آیا این مشکل وجود داره یا نه.
بله، ما در مصادیقی که به هر حال خود ما هم فارغ از بحث‌های نظری و بنیادین مواجه هستیم، این مسائل هست که حتی دانشگاه ایجاد کردند این نهادها. مثلا وزارت نیرو دانشگاه درست ایجاد کرده، تأسیس کرده. نهادهای نظامی به هر حال دانشگاه‌هایی دارن برای خودشون و پژوهشگاه و پژوهشکده هم
به غیر از این دانشگاه‌هایی که مثلا حالا بخش دفاعی کشور متفاوته ها. ولی در حوزه وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، اینها به غیر از اون علمی کاربردی ها منظورتونه یا نه؟ همون علمی کاربردی ها.
نه، اینا غیر از علمی کاربردی ها،
غیر از علمی کاربردی ها هم باز
همین دانشگاه شهید عباسپور مثلا،
شهید عباسپور برای وزارت نیرو بود. برای وزارت نیرو. این خارج از علمی کاربردی بود، یعنی مجموعه
مشخصه. یه دانشگاه مستقلی خارج از
وزارت،
خارج از در واقع نظام علمی کاربردی.
الان همین دانشگاه عباسپور، شهید عباسپور دانشجو میگیره یا نه؟
دانشجو الان اخیراً
حضور ذهن ندارن،
ولی دانشجوهایی که گرفتند دانشجوهایی نیستن که علمی کاربردی خوانده بشه.
در دولت دوازدهم اتفاق خوبی افتاد، یه گردشگاهی ظاهراً رفت برای ریاست محترم جمهوری و ایشون دستور دادن کل مراکز علمی کاربردی که وزارتخونه ها دارن تعطیل بشن و دیگه از اون تاریخ دانشجو نگرفتن، از حدود 2 سال قبل دانشجو نگرفتن. میخوام ببینم که اون دانشگاه شهید عباسپور یا دانشگاه های دیگه اگر در سایه وزارتخونه از این اتفاق افتاده تعطیل شده یا نه.
خیر، من تا اونجا که من اطلاع دارم دانشگاه علوم علمی کاربردی کلا یک نظام دیگری داشتن، یعنی هم طرح پودمانی داشتن هم طرح به اصطلاح معمولی که دانشجوهایی رو میپروراندند در با اهداف کاربردی خود تخصصی خود اون، حالا مجموعه وزارت یا سازمان
روسیه اون مجموعه میشه.
بله، بعد ارزم
ولی وزارت خارجه هم مثلا داشت که این اتفاق
بله الان وزارت خارجه دانشکده داره برای فعال هم هست. ارزم خدمتتون که اینها غیر از علمی کاربردی است، به کلی غیر از اصلا بحث علمی کاربردی.
خب آقای دکتر، من تشکر میکنم از جناب عالی. در خدمت آقای دکتر رنجبر هم هستیم، مقدمه‌ای رو بفرمایید آقای دکتر، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین جناب آقای دکتر رسولی. بسیار خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم، همچنین خدمت شنوندگان شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب به آقای دکتر رسولی به نکاتی اشاره فرمودن که بنده میخوام از یک نگاه دیگری به این بحث توجه کنم و اون این که پژوهش‌های بنیادی زمانی میتونه در واقع در کشور رشد بکنه و توسعه پیدا بکنه که ما علوم انسانی رو بتونیم رشد بدیم. آقای دکتر، مستظر هستید که در دنیای غرب فلسفه غرب و علوم انسانی ابتدا از یونان باستان با افلاطون و ارسطو و به این ور در واقع شروع به رشد کرد و در یک مقطعی یک گسستی ایجاد شد در دنیای غرب. اون هم در دوره‌ای بود که در واقع قرون وسطا حاکمیت کلیسا بر دنیای غرب سایه گسترانده بود. در واقع فلسفه و علوم انسانی در اون مقطع دانشمندانش نتوانستند حرکت کنند و در همون زمان ما شاهد هستیم که علوم انسانی در ایران ما شروع به رشد میکنه، با افرادی مثل ابوعلی سینا، مثل فارابی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی. بعد از رنسانس دنیای غرب علوم انسانی را از زبان دانشمندان ما شناخت.
بله.
یعنی تفکرات ابوعلی سینا مجدداً در دانشگاه‌های غرب رفت اونجا، در واقع ترجمه شد بعد از رنسانس. یعنی اونها مجدداً اندیشه‌های ارسطو و افلاطون را از زبان ابوعلی سینای ما در واقع شناختند. ما در یک مقطع تاریخی غافل شدیم از این بحث و امروز هم اگر نگاه میکنیم شما شاهد هستید که دانشجوهای در واقع که فارغ التحصیل میشوند در رشته های علوم طبیعی ما مثل مهندسی، به زودی دانشگاه های غرب اونها را بهتریناش و گلچین میکنند. و این سوال همیشه برای من که چرا ما در حوزه علوم انسانی
مورد توجه
واقع نمیشیم
و بعد اجازه پژوهش هم داده نمیشه.
ما
حتی دانشجویانی داشتیم در خارج از کشور که رشته های علوم انسانی بودن، حالا یا پدرش اونجا بوده، مأموریت بوده، اقامت گرفته، تابعیت اون کشور گرفته، ولی چون اصالت مثلا شرقی داره، ایرانی داره، یه پژوهش خاص حوزه علوم انسانی رو که میخواد انجام بده بهش اجازه نمیدن.
به همین دلیل هست که من میخوام به اینجا برسم که حتی الان در کشور ما در حوزه علوم انسانی نظریه پردازی که صورت میگیره نظریه پردازی بومی نیست. یکی از مشکلات ماست
نظریه پردازی بومی
و ما نظریه پردازیمون متناسب با نیازهای جامعه خودمون
بله.
و فرهنگ خودمون صورت نمیپذیره. بهترین اساتید ما وقتی کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، شما نگاه میکنید که ارزش اون مقاله در اینه که رفرنس دهی اون مقاله
بله.
به یک اندیشمند غربی باشه.
بله.
این یک معضل در واقع. این که چندین بار در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد، در فرمایشات مقام معظم رهبری بود که ما علوم انسانیمون رو، بحث علوم انسانی رو در واقع با رویکرد اسلامی توسعه بدیم. حتی ایشون به جای کلمه توسعه، اگر حضور ذهن داشته باشید، مدتی بحث پیشرفت رو مطرح کردن و حتی شورایی هم برای این بحث شکل گرفت در کشور. به خوبی ایشون درک کرده بودن این بحث رو که ما بایستی در حوزه پژوهش‌های بنیادی با رویکرد علوم انسانی بتوانیم حرف برای گفتن داشته باشیم تا بعد بر اساس اون بتوانیم حوزه علوم طبیعی خودمون رو رشد بدیم متناسب با نیازمون. این یه معضل در کشور ما که امیدوار هستم روزی واقعا ما به این جا برسیم که توجه کنیم به علوم انسانیمون. تا زمانی که فارغ التحصیلان علوم انسانی ما،
بله،
من میخوام این رو یک ایراد بگیرم، حتی در حوزه فرهنگ، در حوزه وزارت همین علوم تحقیقات فناوری نگاه کنید،
بله،
وزرایی که انتخاب میشن وزیری نیست که خیلی من ندیدم
نداشتیم
که دارای دکترا در زمینه علوم انسانی باشه.
نداشتیم، بله، همه فنی بودن،
همیشه در حوزه فنی است.
آره.
خب این چگونه
میخواد توجهی به دانش آموختگان علوم انسانی،
این چگونه میخواد برای در واقع حوزه پژوهش بنیادی برنامه‌ریزی کنه؟
و یکی از گره‌هایی هم که وجود داره شاید همینه که اکثر مدیران ما، اغلب مدیران ما از حوزه‌های فنی بودن.
فنی هستن.
اینه که تو حوزه سیاست‌گذاری و فلسفه علم که تخصص‌های دکتر اصولی هست، فکر می‌کنم اینجا دچار
مشکل
واقعا دچار
مشکل هستیم.
گره برامون ایجاد شده.
یعنی باید این حوزه بتواند رشد کنه. تا این حوزه نتواند رشد کند، فکر جامعه رو نمیتواند متحول کند.
متشکرم. آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید در خدمت های دکتر اصولی هم باشیم. همین نکته به نظرم یه نکته قابل توجهیه که حالا اون مقدمتون اگه میخواییم یه مقدار تکمیل ترش کنیم بعد به این بحث بپردازیم.
خب خیلی ممنون دکتر رنجبر، در واقع آبی بر آتش دل ما ریختید. عرضم خدمتتون که خب من این مباحث رو به هر حال خیلی دغدغه ماها که در حوزه فلسفه علم هستیم، یعنی از یه طرف نگاهمون به بحث علوم انسانی، اون هم از جنس فلسفه که در واقع باید بنیادین ترین بحث بخش معرفت رو در واقع پوشش بده فلسفه، و از طرفی هم به علوم، یعنی علوم به معنای ساینس نگاه. من راستش قبل از این که در این خدمت شما باشم یادداشت که برمی داشتم احساس کردم که یکی از پیشنهادهایی که میشه داد این که وزیر علوم اصلا باید یک فردی باشه که حداقل آشنای خوب آشناییت خوبی با فلسفه علم داشته باشه، یا یک فیلسوف علم تو وزارت علوم حداقل باید عرضم خدمتتون که
شاید این پراکندگی در حوزه وزارت علوم و این عدم انسجام از همگسیختگیش یکی از مهمترین دلایل شاید این باشه که ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان اکثر وزرامون و معاونین و هیئت رئیسه دانشگاه اون اکثرا فنی بودن.
بله. عرضم به هر حال علوم انسانی هم که آقای دکتر فرمودند، البته یک مقدار ما در این راستا گام‌های برداشته شده، مثلا گروه‌های فلسفه علم الان در بیشتر دانشگاه‌های صنعتی مطرح شکل گرفتن که اولیش رو آقای دکتر گلشنی در دانشگاه صنعتی شریف شکل دادن و در پژوهشگاه علوم انسانی که تشریف بردن باز اونجا گروه فلسفه علم، و الان در دانشگاه امیرکبیر مثلا صنعتی امیرکبیر دانشگاه اصفهان
گروه فلسفه علم.
گروه فلسفه علم گروه های فلسفه علمی تشکیل
شده. نداشتیم گروه فلسفه علم، یعنی
اصلا نه، این یک رشته است که به هر حال کل سابقه شاید به 10-15 سال میرسه که در کشور ما به اصطلاح تأسیس شده و دانشجو
این
و
میتونه اون مشکلاتی که تو این فضا داشتیم رو تا یه حدودی مرتفع کنه. اگر
این باید مرتفع کنه، ولی به هر حال به قول فرمایش شما سیاست‌گذاری هایی که باید صورت بگیره به هر حال این بخش رو هم باید تحت پوشش قرار بده که رابطه همین گروه های فلسفه علم با خود علم و بدنه علم چگونه باید باشد و چگونه باید استفاده کند. آقای دکتر یزدانی، ما یک بحثی هم که داریم در خصوص همین بحث علوم انسانی که فرمودید، ما گنجینه و ذخیره بزرگی از معارف علوم انسانی در داخل ایران به معنای حوزه تمدنی ایران داشتیم و داریم که می توانیم در این راستا به کار بگیریم. یعنی علوم انسانی هم که گفته می شود ضرورتاً به معنای علوم اجتماعی، فلسفه یا مثلا روانشناسی که در جهان رایج هست رو ما این رو داریم، به علاوه اون اندوخته بزرگی از اندیشمندان خودمون رو داریم در گذشته. آقای دکتر به هر حال اسامی رو ذکر کردن، ابن سینا رو داریم، فارابی رو داریم، ملا صدرا، شیخ اشراق رو داریم و اندیشمندان بزرگی که در حوزه تمدنی ایران بزرگ به هر حال بودند و برای ما میراث بسیار ارزشمندی در این راستا بر جای گذاشتند. من عرضم برای این به اصطلاح رفتن به سمت بنیادین اندیشی یا پژوهش‌های بنیادی ما رو از کاربرد ضرورتاً غافل نمی‌کنه. من خواستم این رو عرض کنم که به هر حال ما فرمودید که ما به سمت اینکه پژوهش‌ها رو کاربردی سازیم.
اسم آقای دکتر گلشنی رو هم بردین، این بحث آیین‌نامه ارتقا و مشکلاتی که وجود داره، یا مثالی که زده بودن که بالاخره یه فردی مثل مرحوم مریم میرزاخانی مقاله هم نداشت ولی بالاخره شد نابغه علم. اینها رو هم اگر که توضیح بفرمایید و نقشش تو این سیاست‌گذاری رو اشاره کنید خوبه.
عرضم بله، من اتفاقا این رو هم در یاد داشتم هست که یک بحث ما بحث به اصطلاح، من حالا کلمه‌ای که هرچی سعی کردم که یه مقدار قشنگتر و زیباتر باشه، ولی به هر حال مقاله سازی و پایان نامه سازی و مقاله فروشی و پایان نامه فروشی یکی از معضلات پژوهشی ما هست که البته بنده می‌خواستم به عنوان یک بند مستقلی به این بپردازیم و دکتر هم مطالبشون رو بفرمایند. من یک نکته رو عرض کنم و بعد این بحث رو هم انشالله که یکی از بحث‌هایی که در خصوص تعامل پژوهش‌های بنیادین و پژوهش‌های کاربردی ما باید توجه کنیم، نحوه مواجهه آنچه که حوزه‌های معرفتی سنتی و بومی گفته می‌شود با جریان مدرن علم هست. ما امروزه در این راستا هم دچار افراط و تفریط هستیم به نظر من و شواهد قرائن نشون میده. از یک جهت به هر حال ما الان عملا درگیر مسئله کووید 19 هستیم. خب این که ما بعضی ها در این میانه پیشنهاد میکنن که مثلا از ظرفیت های طب سنتی باید این استفاده بشود. ما در کلن در بحث کلی چگونگی تعامل طب سنتی با طب مدرن، خب یک بحث نسبتا فلسفی هم هست این با یا کاربردی که مقدار بنیادین هست باید بهش پرداخته بشه. اینجا یه عده‌ای به کلی طب مدرن رو میگن بذاریم کنار،
صفر و صلیب نگاه میکنن،
یه عده‌ای هم طب سنتی رو بدون اینکه بشناسن و بدانن چیست کلا از همون اول کنار میگذارن. من اتفاقا چند شب پیش آقای دکتر ولایتی که مسئول اون مرکز طب سنتی هستند یک نکته خوبی رو اشاره فرمودن و اون این که کسانی که وارد طب سنتی میشن به عنوان یک تخصص حتما باید دوره پزشکی عمومی رو بگذرانن. حالا ما اصطلاحی که در فلسفه علم داریم این که به هر حال جریانی در فلسفه علم هست که قائل به پیشرفت در علوم هست، البته یک جریانی هم هست که قائل به قیاس ناپذیری ساحت‌های علم که اصطلاحا میگن پارادایم ها هستند. ولی اگر ما قائل به پیشرفت علم باشیم حتما باید این تعامل به همون نحوی که عرض کردم صورت بگیره، یعنی اینکه ما طب سنتی رو یا هر معرفت سنتی خودمون رو باید در جریان اصلی علم به هر حال سازش برقرار کنیم، یعنی اسمشو بخوایم بذاریم طب مکمل، طب حالا مثلا من طب اسلامی رو به کار نمیبرم به خاطر اینکه اون یک بحث دیگری دارد که باز هم وارد بحث‌های بنیادی میشه که رابطه علم و دین رو باید ما خوب ترسیم کنیم. به هر حال عرضم خدمتتون که ما در گره زدن و ایجاد ارتباط میان پژوهش‌های بنیادین و پژوهش‌های کاربردی آقای دکتر رنجبر که فرمودن علوم انسانی، من خواستم اینو عرض کنم که علاوه بر علوم انسانی ما الان نگاه های درجه دو به علم اصطلاحاً که بهش میگن فلسفه های مضاف در کشور ما تأسیس شده و در جهان روی این کار میکنن. مصادیق این فلسفه های مضاف فلسفه علم هست، فلسفه تکنولوژی هست، فلسفه مهندسی هست، فلسفه اخلاق هست، فلسفه ذهن هست. اینها باید لزوماً علوم انسانی به معنای مطلقش هم نیستن، یک تعاملی هست میان فلسفه که در واقع بیس اندیشه ورزی انسان هست و علوم تجربی که اصطلاحاً به اون میگیم ساینس، اینها برقرار میکنه. در پژوهش در کشور ما به نظر من جایگاه این فلسفه های مضاف خیلی میتونه سازنده باشه، اگرچه همونطور که دکتر یزدانیان اشاره فرمودند ممکن هست همچنان ما دچار این معضل اینکه چگونه اینها نقش خودشون رو خوب ایفا کنند باشیم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. در خدمت آقای دکتر رنجبر هستیم، استادیار محترم دانشگاه پیام‌نور. آقای دکتر بحث خوبی رو بالاخره هم جناب عالی داشتید و هم جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی. ما یه مقداری روی این بحث کاربردی شدن پژوهش‌ها هنوز فکر می‌کنم که جا داره بیشتر بحث بکنیم. در برنامه‌های گذشته همین گفتگوهای علمی عزیزی مطرح کردن که ما استاد داریم که در سال 100 تا مقاله علمی پژوهشی میده که ما